اشکال ششم قسمت دوم خداوند تکلیف به تمام افراد انسان و افراد جن می کند و طبق آن تکلیف مصوبت می دهد و یا در اثر مخالفت و تجری و اتمام حجت به جهنم می برد و پاداش عذاب علیم و خسران را در عاقبت امر وعده می دهد. اولئک الذین حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم کانوا خاسرین. ایشان در میان امتهایی از جن و انس که پیش از اینها آمدند و رفتند، کسانی هستند که وعده عذاب خدا و گفتار بعد و شقاوت بر آنها حتم است و حقا ایشان زیانکارانند. و غیزنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم کانوا خاسرین. و ما برای این کسانی که به خداوند کافر شده و گمان بد برده اند یاران و رفیقانی از جنیان برگماشتیم تا آنچه را در پیش رویان هاست از عمری که در جلو دارند و آنچه را که پشت سر گذاردند از اعمالی را که انجام داده اند جلوه دهند و گفتار شقاوت و مهر نکبت و وعده عذاب جاوید خداوندی بر ایشان زده شد در زمره امتهایی که پیش از اینها از طائفه جن و انس آمدند و رفتند. حقا ایشان زیانکارانند. و قال الذين كفروا ربنا ارنا الذين ازلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين. در روز قیامت که خداوند پاداش دشمنانش را آتش جاودان در اثر انکار و جهود آیاتش مقرر می‌دارد، در قرآن مجید خدا می‌گوید با آن کسانی که کفر ورزیده اند می‌گویند بار پروردگار ما، به ما نشان بده آن دو گروهی را از جن و انس که ما را گمراه نمودند تا ما ایشان را در زیر گامهای خودمان بگذاریم تا اینکه در نهایت مرتبه خاری و ذلت و سرفکندگی بوده باشند. و تمت کلمت ربک لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين. و کلمه حتمیه و قضاء محتوم پروردگارت به تمامیت خود رسید و یا آنکه ولیکن گفتار من محقق است بر اینکه جهنم را از جمیع طائفه جن و طائفه انسان سرشار و مالامال کنم. و جعلوا بینه و بین الجنت نسبا و لقد علمت الجنت انهم لمحذرون. مشرکین در میان خداوند و میان جنیان روابط خیشاوندی و نسب را برقرار نمودند، در حالی که خود جنیان می دانند که مخلوقند و مورد تکلیف و خدا آنها را در روز قیامت برای سؤال و حساب احضار خواهد کرد. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. پاک و منزه و مقدس است خداوند از اوصافی که به وی نسبت می دهند، مگر اوصافی را که بندگان مخلص و پاک و پاکیزه شده خدا به او نسبت دهند. هر کس مختصر دقتی در این آیات نماید در میابد که جنیان همدوش با انسان آفریده شدند و در تکلیف و مؤاخذه و اختیار و اراده و ثواب و عقاب و رهسپار شدن به سوی بهشت و یا فرو افتادن در دوزخ علی السویه هستند. البته وجودشان از انسان ضعیف‌تر است، همانطور که افراد خود انسان هم در قوت و ضعف تفاوت دارند. و چون انسان از جن قوی تر است، لحاظا پیامبر جنیان از انسان است و آنها از میان خود پیغمبری ندارند. و آیه که ذکر شد الم یأتکم رسل منکم، آیا به سوی شما پیامبرانی از خود شما نیامدند، یعنی از جنس ماده و طبیعت در برابر فرشتگان که موجوداتی ملکوتی هستند. و بنابراین پیامبران هم چون از جنس بشرند و بشر هم با جنیان از جنس واحد یعنی از ماده و طبیعتند، صحیح است که گفته شود پیامبران از جنس جنیان می باشند. حضرت علامه طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند، اتفاقا در این باره از خود جنیان هم سؤال شده که آیا پیغمبر شما از جنس خود شماست؟ در پاسخ گفتند، پیامبران ما انسانند و اینک ما به رسالت حضرت ختمی مرتبت ایمان آورده ایم و او را آخرین پیامبر می دانیم. با وجود این مطالب و این آیات واضحات، آیا مضحک نیست که کسی بگوید جن در قرآن به معنای میکروب است یا بعضی از انواع آن میکروب ها هستند؟ چون میکروب موجود زنده و ریز و ذره‌بینی است که از دیدگان مخفی است؟ آیا میکروب ها را خدا محشور می‌فرماید و مورد عذاب و مؤاخذه قرار می‌گیرند؟ آیا آنها هستند که با انسان ها و در ردیف آنها در جهنم ریخته می‌شوند؟ آیا میکروب ها هستند که در مکه به حضور رسول الله رسیده و ایمان آوردند و گفتارشان را خدا در قرآن حکایت فرمود و محل نزولشان در مکه اینک معین است و به نام مسجد الجن قریب مسجد الحرام در شارع مسجد الحرام نامیده شده است و مستحب است حاجیان در آن مسجد بروند و دو رکعت نماز گذارند؟ روزی در تهران در مجلسی یک نفر از مطلعین به من گفت، آقا آمریکایی‌ها جن هستند و این از معجزات قرآن است که کشف قاره آمریکا را خبر داده است، زیرا جن به معنای موجود زنده و پنهان است و آمریکایی‌ها تحقیقاً در زمان نزول قرآن زنده و از نظر جمعی افراد بشر مختفی بودند. حقیر به وی گفتم، جن در مقابل انس است و عدیل و همدوش او و این حقیقت از خطابات قرآنیه که جن را با انس می شمرد و در آن داخل ننموده است مشهود است و تمام افراد بشر به صراحت آیه کریمه یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء، همه از یک اصل آدم و زوجهش موجود شدند. پس هر جا بشری هست انسان است و از اولاد آدم نه از جن، زیرا مفاد این کریمه مبارکه این است، ای مردم تقوای پروردگارتان را پیشه سازید، آن که شما را از نفس واحدی بیافرید و از آن نفس زوجش را بیافرید و از این نفس و زوجش مردان بسیار و زنان بسیاری را در روی زمین منتشر ساخت. علاهازا تمام مردان و زنان روی کره زمین از آدم و حوا هستند و از طائفه جن در این نسل شرکت ندارد و تمام انسان‌های آفریقایی و آمریکایی و نژادهای سرخ همه و همه انسان هستند و انسان غیر از جن است. این افرادی که تفسیر می‌نویسند و به منطق قرآن آشنایی ندارند و می‌خواهند طبق علوم و مدرکات خودشان قرآن را پیاده کنند، سر از این مطالب در می‌آورند که میکروب را شیطان می‌گویند و قصص قرآن را تمثیل و در حقیقت خیال بافی و افسانه ارائه می دهند. و حاشا من کلام العالی که خودش فرمود، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، که تا این حد به مطالب کوتاه و تخیلات وهمی سقوط کند. ما این کتاب سماوی را قابل قرائت و فصیح و روشن قرار دادیم به امیدان که شما آن را بفهمید و ادراک کنید و این قرآن در عالم ام الکتاب در نزد ما بسیار عالی و محکم است. اگر این گونه مفسران فقط یک آیه از قرآن را می‌فهمیدند، تا آخر عمر دست خود را برای برداشتن قلم تفسیر بلند نمی‌کردند و آن آیه این است که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، به شما از علم و دانش داده نشده است جز مقدار اندکی. وقتی انسان بداند که علمش کوتاه است، مطالب راقیه و مهمه و عالیه قرآن را که به فکرش نمی رسد به حال خود وامی گذارد و تا آخر عمر به دنبال پیجویی و کاوش می رود تا مسئله برای او منکشف گردد. نان که پیوسته فرمول حفظی همگانی را بر زبان آورده و تکرار کند که علم بدین مطلب گواهی نداده است، تجربه اثبات نکرده است، فیزیولوژی و بیولوژی و و و چنین و چنان. آخر فیزیولوژی و بیولوژی را به کشف جن و شیطان و یا به دیدار فرشته و ملائکه چه کار؟ اطلاع بر این امور راه دیگری دارد و تا انسان در آن علم وارد نباشد حق مداخله در آن را ندارد و این مطلب از واضحات است که شعبه های علوم بسیار و جدا جدا هستند و هر علمی موضوعی مختص به خود دارد. با علم فیزیولوژی در علم کشف حقایق و پنهانی ها اعم از موجودات ملکوتیه رحمانیه و موجودات جنیه شیطانیه وارد شدن و با آن ابزار آلات در پی جستجوی حل مسائل این علوم بودن سر از ترکستان درآوردن است برای کسی که مقصودش سفر مکه است. ما نمیگوییم حتما شخص مفسر باید روح ملکوتی داشته باشد وگرنه نباید قرآن را تفسیر کند. ما میگوییم شخص مفسر باید به معانی و اصطلاحات قرآن وارد باشد و قرآن را آنطور که قرآن می‌خواهد تفسیر کند، گرچه این مفسر اصولاً مسلمان هم نباشد، یهودی و یا مسیحی باشد، ولی در تفسیر قرآن از منطق قرآن خارج نشود و آنچه را قرآن می‌گوید بگوید، خواه خودش معتقد باشد و یا نباشد. بزرگترین خطایی که شیخ محمد عبدو در تفسیر المنار نموده است آن است که در این تفسیر به حقایق و معنویات و اصول عالم بالا و خلقت موجودات ماورای این عالم توجه کمتری شده است و به اصول و روابط علوم مادی و پیشرفت‌های طبیعی توجه و عنایت بیشتری مبذول گردیده است و این منطق روح بشر را سیر نمی‌کند و تشنگی او را فرو نمی‌نشاند، چون بشر مرتبط با عالم غیب است، بدنش در عالم شهادت است، ولی روحش و سرش و کمون وجدانش از عالم ملکوت است و آن را با این علوم سرگرم کننده و فانیه بشری نمیتوان ارضا نمود. اما تفسیر المیزان که هزاران هزار درود و رحمت بی پایان خداوندی بر معلمش که این باب را در تفسیر گشود و ولایت را حقیقت معانی قرآن دانست و عرفان را یگان راه گشای به سر ملکوت معرفی کرد و در این تفسیر از همان روش پیامبر اکرم استفاده کرد که دعوت به خداوند و وحدت حقه حقیقیه او و عالم جان و ملکوت و وصول به مقام ولایت بوده باشد، جانهای گرسنه را اشباع و آتش زدگان معارف را سیراب و از دو عالم ملک و ملکوت بهره‌ور ساخت. فلهذا دیده می شود که تفسیر علامه طباطبایی قدس الله و سره الزکی امروزه در مصر و لبنان و بعضی از بلاد دیگر چنان شهرتی دارد که در اینجا ندارد و با آنکه نویسنده المنار سنی مذهب است و اهل شهر و دیار خود آنها یعنی مصر است، معذالک معلمان و فارغ التحصیلان و دانشگاهیان مصری و لبنانی چنان به این تفسیر روی آوردند که قبلاً برای ما قابل تصور نبود. حقیر بعد از آن که رساله مهرتابان را به عنوان یادنامه استادمان حضرت علامه نوشتم و به زودی منتشر شد، چندی نگذشته بود که روزی در مشهد مقدس به دیدن یکی از علمای نجف اشرف که فعلا در قم اقامت دارند و به مشهد مشرف شده بودند رفتم. آن مجلس متشکل از جمیع آقازادگان و دامادان ایشان بود. چون بالمناسبه سخن از رحلت علامه پیش آمد و حضار هر یک چیزی می گفتند، یکی از دامادهای ایشان که متولد نجف بود و اصلا عرب و از نواده‌های مرحوم صدر بود به من گفت شما چرا این یادنامه را به زبان عربی ننوشتید؟ این کتاب سزاوار بود بدان زبان نوشته شود. حقیر گفتم
آخر علامه فارسی زبان و محل و موطنشان در ایران است. این کتاب برای اطلاع از احوال ایشان است و معلوم است که شهرت ایشان در ایران است. گفت: آقا شما اشتباه می کنید. علامه در بلاد عرب ده ها برابر شهرتش از ایران بیشتر است. استادان دانشگاه ها و اهل فن و اطلاع و حتی دانشجویان استنادشان به تفسیر المیزان یک امر روزمره است. همگی تفسیر المیزان را به عنوان یک مصدر اصیل تحقیق می دانند و تفسیرهای المنار و فی ظلال القرآن و امثالهما به کنار رفته است. او می گفت: من خودم در آنجا اقامت داشتم و این جریان را از نزدیک مشاهده نمودم. حقیر گفتم: اینک مسئله مشکلی نیست. بعضی از اهل خبره که به زبان عرب آشنایی کامل داشته باشند می توانند این کتاب را به آن زبان ترجمه کنند تا روش اخلاقی و سلوک ادبی و علو همت و اخلاص این فقید سعید برای آنها نیز مشهود شود. رحمت الله علیه ما بقیت السماوات والارضون. داستان تأثیر جن در نفوس بشری تا سرحدی است که خداوند متعال در قرآن کریم از باب سنت قطعیه خود که برای دعوت انبیا و مرسلان از جانب خود دشمنانی را از طائفه انسان برمی گماشته است تا در صدد زحمت برآیند و مشکلات و موانعی در راه دعوت و تبلیغ رسالات الهی ایجاد کنند، همچنین دشمنانی از طائفه جن را نیز برای این منظور برمی گماشته است تا با دشمنان انسی همدست شده و توأمن در راه انبیا و کیفیت تبلیغ و هدایتشان سد راه شوند تا دعوت پیامبران از روی جد و جهد و تعب و رنج و مجاهده صورت پذیرد. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم و ما یفترون. و همینطور که برای تو هست، ما برای هر پیغمبری شیاطینی از انسان و از جنیان قرار دادیم تا بعضی از آنها به بعض دیگر سخنان آراسته و دلفریب بدون محتوا و واقعیت را به جهت گول زدن آنها برسانند، و اگر پروردگارت می‌خواست ایشان نمی‌توانستند چنین کاری را انجام دهند. پس تو ای پیامبر ایشان را با دروغشان واگذار. ولتصغى الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخرته ولیرزوه ولیقترفوا ما هم مقترفون. و تا اینکه به گفتار فریبنده و غرورآور آن اهریمنان دلها و اندیشه های آنان که به آخرت ایمان نمی آورند گوش فرادهند و دل سپرده و خشنود گردند و در آن گناه و زشتی و سوء عاقبت که آن اهریمنان در آن در افتاده اند اینان نیز در افتند و مرتکب شوند. بنابراین انسان باید از شر این شیاطین جن به خدا پناه برد، همانطور که از شیاطین انسی به خدا پناه می برد. شیطان به معنای موجود شرور است و همه جنیان شیطان نیستند، همچنان که همه انسان‌ها شیطان نیستند. شیطان جنی آن جن نیست که کافر است و اسلام نیاورده است و کارش خرابی و شرارت و شیطنت است، همانطور که شیطان انسی آن انسانی است که مسلمان نیست و کارش اضرار و افساد و شررسانیدن است. شیاطین از جن با شیاطین از انسان رفاقت دارند و مسلمانان از جن در صدد کمک و اعانت و بهره رسانیدن به مسلمانان از انسان می باشند. شیاطین انسی از ظاهر و برون در انسان وسوسه می کنند و با سخنان دلفریب و غرورآفرین راه مستقیم انسان را کج می کنند و به اهداف فاسده خود که نتیجهش خسران و ندامت است ویرا می کشانند. شیاطین جنی از باطن و درون در انسان وسوسه می نمایند و با ایجاد خاطرات پریشان و افکار بیمایه و آراء فاسده و کاسده او را تحریک می کنند و برای انجام کارهایی که در شرارت و در خباست با هم اشتراک دارند دعوت نموده و بران امر ترغیب و تشویق می نمایند. وسوسه عبارت است از خاطراتی که برای مصلحت انسان نیست بلکه او را از روش مستقیم و نهج قویم باز می دارد. در سوره ناس وارد است که انسان باید از این وساوسی که توسط انسانها و جنیان به دو وارد می شود به خدا پناه برد. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بگو ای پیامبر، من پناه میبرم به پروردگار مردم، پادشاه و صاحب اختیار نفوس مردم، خدا و معبود و مقصود مردم، از شر وسوسه شیطان و موجود شروری که دائما ظهور میکند و سپس پنهان میشود و برای تصرف دل حمله و گریز دارد، آنکه در سینهای مردم وسوسه می کند، خواه از جنس جن باشد و خواه از جنس انسان. این سوره را با سوره فلق با هم جبرائیل برای رسول الله از نزد خداوند آورد در وقتی که حسنین علیهم السلام تب کرده و هر دو مریض شده بودند تا بر آنها خوانده شود و شفا یابند. معروف است که این دو سوره در مصحف ابن مسعود نبود، یعنی از اهل بیت علیهم السلام این طور وارد است، زیرا ابن مسعود معتقد بود که اینها دو تا تعویز یا اوزه هستند که جبرائیل از آسمان آورده است تا حسنین را بدان تعویز کنند، یعنی با آنها بخوانند و آویزان نمایند و حالشان خوب شود. بر آنها بستند و خواندند و حالشان خوب شد. اما دیگران غیر از ابن مسعود این دو را به عنوان سوره قرآن می دانند. معوذتین به صیغه اسم فاعل است که مراد سوره قل اعوذ برب الناس است و آن متضمن استعاذه به خداوند از هر شر روحی و وساوس باطنی است و سوره قل اعوذ برب الفلق که متضمن استعاذه به خداوند از هر شر بدنی و جسمی و دنیوی می باشد. مجلسی رضوان الله علیه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت نموده است که چون می خواست بخوابد آیت الکرسی را قرائت می نمود و می گفت جبرائیل به نزد من آمد و گفت یا محمد، انا افریتم من الجنه یکی دو کفی منامک فعلیک به آیت الکرسی. ای محمد، یک شخصی از رؤسای شیاطین که نافذ الامر و کاربر است و بسیار زشت و خبیث است، در هنگامی که به خواب می روی در صدد آزار و اذیت تو برمی آید، بنابراین در وقت خوابیدن برای دفع شر او آیت الکرسی را بخوان. ما در این بحث ها خواستیم فقط به آیات قرآن اکتفا کنیم تا حجتی قاطع برای منکرین وجود جن و تأثیرات سوء آنها باشد، وگرنه روایات مستفیضه چه از شیعه و چه از عامه فوق حد احساست و بحث در آنها کتابی جداگانه می خواهد. اما از جهت مشاهده خارجی جنیان ما به نقل حکایات وارده در کتب و تواریخ نمی پردازیم، فقط به نقل چند مورد از مشاهدات زمان فعلی ما که موثقین حکایت نموده اند اکتفا می نماییم. روزی حضرت استاد علامه طباطبایی قدس الله سره الشریف در ضمن بیان اینکه تقسیم آیه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم را در مربعات به حروف ابجد برای رفع جنیان و افراد مبتلای به جن مفید است، می‌فرمودند یک روز در جایی که من هم حضور داشتم و مشاهده می‌کردم، سخن از این به میان آمد که آیا جنیان می‌توانند از در بسته وارد شوند و یا از صندوق سربسته اشیایی را بیرون آورند و ببرند یا نه. یکی از حضار که خود در تسخیر جنیان مدعی بود می‌گفت می‌توانند. جنیان از صندوق سربسته و قفل زده شده می توانند چیزهایی بیرون آورند. در همان مجلس رخدانی را که بزرگ بود و در کنار اتاق بود و در داخل آن بخچه های لباس بود به میان اتاق آوردند و چند قفل محکم بر در آن زدند و سپس مردی وزین و سنگین هیکل هم بر روی آن رختان نشست. ناگاه ما بالعیان دیدیم بخچه های لباس ها همگی در خارج از صندوق روی زمین چیده شده است. بسیار متعجب شدیم. در این حال آن مرد جسیم و قوی بنیه از روی صندوق برخاست و قفل ها را باز کردند. چون در جامدان را بلند کردند ما دیدیم که ابداً در آن بخچه لباس نیست، صندوق خالی است. دیگر فرمودند روزی آقا سید نورالدین آقازاده کوچک ایشان در تهران که بودم نزد من آمد و گفت آقا جان، بحرینی در تهران است، می‌خواهید من او را فوراً اینجا نزد شما بیاورم؟ و آقای بحرینی یکی از افراد معروف و مشهور در احضار جن و از متبحرین در علم ابجد و حساب مربعات است. گفتم اشکال ندارد. سید نورالدین رفت و پس از یکی دو ساعت آقای بحرینی را با خود آورد و در مجلس نشست و سپس چادری را آوردند و دو طرفش را به دو دست من داد و دو طرف دیگر را به دستهای خود گرفت و این چادر که به دست ما بود تقریبا به فاصله دو وجب از زمین فاصله داشت. در این حال جنیان را حاضر کرد و صدای غلغله و همهمه شدیدی در زیر چادر برخاست و چادر به شدت تکان می‌خورد که نزدیک بود از دست ما خارج شود و من محکم نگاه داشته بودم و از طرفی آدمک‌هایی به قامت دو وجب در زیر چادر بودند و بسیار ازدحام کرده بودند و تکان می‌خوردند و رفت آمد داشتند. من با کمال فراست متوجه بودم که این صحنه چشم بندی و صحنه سازی نباشد. دیدم نه، 100% وقوع امر خارجی است. در این حال آقای بحرینی یک مربع 32 خانه‌ای کشید و من تا آن حال چنین مربعی را نشنیده و ندیده بودم، چون سیر مربعات 4×4 و یا 5×5 است و سیر مربعات هرچه باشد مانند مربع 100% بر این منوال است، ولی مربع 32 خانه‌ای در هیچ کتابی نبود. با آقای بحرینی از من سوالاتی می نمود و یادداشت می کرد و جواب می داد و از بعضی از مشکلات ما که هیچ کس اطلاع بر آن نداشت جواب گفت و جوابها همه صحیح بود. من آن روز بسیار تعجب کردم. مانند آقای ادیب که از شاگردان برادر من آقا سید محمد حسن بود و چون روح مرحوم قاضی رحمت الله علیه را حاضر کرده بود و از رفتار من سوال کرده بود، فرموده بود روش او بسیار پسندیده است. فقط عیبی که دارد آن است که پدرش از او ناراضی است و میگوید در ثواب تفسیری که نوشته است مرا سهیم نکرده است. چون این مطلب را برادرم از تبریز به من نوشت، من با خود گفتم من برای خودم در این تفسیر ثوابی نمی دیدم تا آنکه آن را هدیه به پدرم کنم. خداوندا اگر تو برای این تفسیر ثوابی مقدر فرموده ای، همه آن را به والدین من عنایت کن و ما همه را به آنها اهدا می کنیم. پس از یکی دو روز کاغذ دیگری از برادرم آمد و در آن نوشته بود که چون روح مرحوم قاضی را احضار کرد، مرحوم قاضی فرموده بودند اینک پدر از سید محمد حسین راضی شده و به واسطه شرکت در ثواب بسیار مسرور است و از این اهداء ثواب هم هیچ کس خبر نداشت. جناب محترم آیت الله حاج شیخ محمد رضا مهدوی دامغانی دامت برکاته که از علمای برجسته شهر مقدس مشهد رضوی علیه السلام هستند فرمودند مرحوم آقای سید ابوالحسن حافظیان که از شاگردان مرحوم حاج شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف بوده است، در اثر خبط و اشتباهی که در امری از امور نموده بود و با دستورات مرحوم شیخ درست نبود، مورد غضب شیخ واقع شد. مرحوم شیخ به او گفت یا اجازه اعمال تمام چیزهایی را که به تو دادم میگیرم و یا تو را تبعید میکنم. مرحوم حافظیان حاضر به تبعید شد. شیخ به او فرمود باید 10 سال تمام به هندوستان بروی و اصلاً در این مدت به مشهد نیایی و پس از آن 15 سال دیگر هم بمانی و در این مدت کم و بیش اگر به مشهد بیایی اشکال ندارد. و بعد از آن 15 سال اگر خواستی به مشهد بیایی و متوطن گردی اختیار با توست. آقای حافظیان 10 سال به هندوستان رفت و پس از آن گاه و بیگاهی به مشهد مشرف می شد و از جمله در یکی از سفرهایی که بعد از سپری شدن 10 سال به مشهد آمده بود، داستانی اتفاق افتاد که حل آن را ایشان نمود و من خودم شاهد قضیه بودم. توضیح آن که یکی از اهل منبر کرمانشاه به نام مرحوم صدر 2-3 سالی بود که به مشهد آمده و در اینجا اقامت گزیده بود. یک روز به نزد پدرم مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد کاظم دامغانی رحمت الله علیه آمد و گفت جنیان در منزل ما را خیلی اذیت می کنند، سر و صدا راه می اندازند، نمی گذارند بخوابیم، ما را از خواب بیدار می نمایند. می بینیم چرخ چاه مشغول گردیدن است و آب را از چاه بیرون می آورند و دوباره در چاه می ریزند، ولی کسی را نمی بینیم و فقط همین قدر می بینیم که چرخ در حرکت است. مرحوم پدر ما به وی گفتند من خیلی میل دارم که خودم با چشم خودم بعضی از این کارها را که می کنند ببینم. این بار اگر کاری کردند که قابل دیدن بود بیایید و به ما خبر دهید. یک روز مرحوم صدر به منزل ما آمدند و گفتند آمدند و در صندوق لباسها را باز کرده و تمام لباسها را درآورده و به دیوار اتاق آویزان کردند. مرحوم پدرم حرکت کرد و من در معیت ایشان بودم. آمدیم در منزل و دیدیم لباسها را بدون ترتیب از لباسهای زنانه و بچگانه و غیره همینطور به دیوار چسبانیدند و لباسها بدون میخ و یا چیز دیگری به دیوار هاست و همین که به یکی از آنها دست میزدیم میافتاد. این منظره بسیار جالب و شگفت‌آور بود و برای پدرم امری بدیع و نادیده به شمار میرفت. مرحوم پدرم این قضیه را به مرحوم حافظیان که در مشهد بودند گفتند و ایشان دستوری داد و یا کاری کرد که دیگر اجانین متعرض و مزاحم مرحوم صدر نشدند. ناحیه سوم از نواحی اشکال آن است که آیا می شود قرآن را طبق معنایی که انسان می پسندد تفسیر کرد و یا نه؟ معنا و تفسیر قرآن باید طبق ضوابطی باشد و در صورت خروج از آن تفسیر نادرست است. قرآن مانند سایر کتب آسمانی و کتب غیر آسمانی به هر لغت و به هر زبان دارای الفاظ و کلماتی است که از معنای خاصی حکایت می نماید و در صورتی که قرینه قطعیه‌ای بر خلاف اراده آن معانی ارائه نشود باید گفت همان معانی اولیه از این کلمات اراده شده اند، خواه دلالت الفاظ بر معانی خود به وضع تخصیصی باشد و یا به وضع تخصصی، و به عبارت دیگر هر کلمه‌ای در وقت سخن گفتن دلالت بر معنای خاصی می کند که آن را ظهور گویند و باید کلمات را بر مفاهیم ظاهریه خودشان حمل نمود تا زمانی که گوینده با لفظی و یا اشاره‌ای و یا کنایه‌ای و یا نصب قرینه‌ای که خارج از دائره گفتگو باشد بفهماند که مراد از این کلمات معانی دیگری است. این بحث را بحث حجیت ظواهر گویند که در علم اصول فقه و در علم بیان از آن مفصلاً بحث می شود، و ما حاصل و نتیجه بحث این است که در هر لغت و زبانی اعم از عربی و عبری و فارسی و اردو و لغت‌های اجنبی ظواهر کلمات و الفاظ در محاورات و معاملات و اقاریر و محاکمات و غیرها حجیت دارند و حاکم محکمه طبق همین ظهورات بر مدعا استدلال می‌کند و حکم را له محکوم الله و علیه محکوم علیه صادر می کند. و اگر احیانا کسی ادعا کند که مقصود من این معنای لغوی و وضعی نبوده است و چیز دیگری بوده است، حاکم و محکمه، تاجر و تجارت و زارع و زراعت و ناکه و نکاح و بالاخره تمام شؤون و روابطی که در آن اجتماع با گفتگو و مکالمه ارتباط دارند، آن را رد می نمایند و بر اساس و اصل اراده معنای ظاهر در تفهیم مراد و منظور مشی می کنند. و در این مسئله تفاوتی نیست در میان آن که برای الفاظ و کلماتی که در قالب جمله و عبارات آمده است، مخاطبی باشد و یا نباشد و عبارت برای افراد حاضر القا شود و یا غائب و حتی حجیت ظهورات از لسانی به لسان دیگر و از مفاهمه به مشاهده تغییر نمی کند. جمله ای را که مثلا یک نفر ترک گفت، در زبان فارسی برای فارسی زبانان در آنچرا که آن کلمه در لغت ترکی معنا می دهد، حجت است. بر همین اساس است که سالیان متمادی اهل لغت و زبان رنجها برده و کتابهای لغت را تدوین کرده اند و معانی ظاهریه را از سایر معانی جدا کرده اند. و در محاکم طبق همین کتب لغت که از افهام عرف برداشته شده است و از رد و بدلها و داد و ستدها و مخاصمات و منازعات با دقیق ترین اسلوبی ریشه گیری گردیده است، در تعیین مقاصد و مرادها در قبالات و غیرها استدلال می شود. قرآن مجید هم روی همین اصل دارای ظهوراتی است که حجت است و با همین ظهورات خداوند متعال مقاصد و مرادهای خود را تفهیم می کند و اگر احیانا از بعضی از کلمات مراد و مقصود دیگری داشت، نسب قرینه می نمود تا اساس مفاهمه و مکالمه به هم نپاشد. وگرنه ابدا ارسال رسول و انزال کتب مفید فائده‌ای نبود و کاخ تکلم و تبلیغ و ترویج و هدایت بشر فرو می ریخت و اثری از حیات در روی زمین باقی نمی ماند. حجیت قرآن کریم بر اصل حجیت ظهورات است، یعنی اگر به بشر اجازه داده می شد که بتواند کلمات را طبق معنا و مراد ظاهر آن حمل نکند، قرآن نه تنها از عظمت می نشست بلکه در ردیف کوچکترین و کم‌مایه‌ترین کتاب از کتب معمولیه در می آمد و همانند کتب افسانه و داستانهای بی اساس و کتاب هزار و یک شب و حسین کرد می شد. در حالی که اعلی کتاب است که بر اساس حجیت ظهورات از ملأ اعلی به عالم اعتبار نزول کرده است. در قرآن کریم شیطان و جن را به معنای میکروب دانستن روشنترین تجاوز و تعدی از این اصل کلی است و واضحترین مصداق تفسیر به رأی که شدیداً در لسان حضرت رسول الله و ائمه اهل بیت علیهم السلام نهی شده است. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد است که من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار، کسی که قرآن را مطابق رأی خود تفسیر کند باید برای نشیمنگاهش محلی را از آتش بجوید و در آن اقامت کند. و در نبوی دیگر است، من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار، کسی که در قرآن بدون یقین سخنی براند باید برای نشیمنگاهش جایی را در آتش برای خود اتخاذ کند. و در نبوی سوم است، من فسر القرآن برأیه فقد افترا علی الله الکذب، کسی که قرآن را به رأی خود تفسیر کند تحقیقا از روی کذب و دروغ بر خداوند بهتان بسته است. و در نبوی چهارم که عامی است وارد است که من فسر القرآن برأیه فأصاب فقد اخطأ، کسی که قرآن را به رأی خود تفسیر کند اگر احیانا تفسیرش نیز درست درآید تحقیقا خطا کرده است. و از رسول خدا و ائمه طاهرین که قائم مقام او هستند روایت شده است که ان تفسیر القرآن لا یجوز الا بالاثر الصحیح و نص صریح، تفسیر قرآن جائز نیست مگر با خبر صحیح و نصی که صراحت بر مدلول و مراد داشته باشد. و از تفسیر عیاشی از حضرت صادق علیه السلام مروی است که فرمود من فسر القرآن به رأیه ان اصاب لم یوجر و ان اخطأ فهو ابعد من السماء.
کسی که قرآن را به رأی خود تفسیر کند، اگر درست درآید مزدی نمی برد و اگر خطا کند، به دورتر از فاصله آسمان خطا کرده و دور افتاده است. از حضرت امام رضا علیه السلام، از پدرش، از پدرانش، از امیر المؤمنین علیه السلام مروی است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله عز و جل قال فی الحدیث القدسی ما آمن بی من فسر کلامی به رأیه و ما عرفنی من شبهنی به خلقی و ما علی دینی من استعمل القیاس فی دینی. گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است خداوند عز و جل در حدیث قدسی فرموده است کسی که قرآن را که گفتار من است به نظریه و رأی خودش تفسیر کند ایمان به من نیاورده است و کسی که مرا شبیه مخلوقات من بداند مرا نشناخته است و کسی که در پیدا کردن احکام دین من از راه قیاس وارد شود بر دین من نیست. و از تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در ضمن حدیثی وارد است قال اتدرون متى يتوفر على المستمع والقارئ هذه المصوبات العظيمه اذا لم يقل في القران برأيه ولم يجف عن ولم يستأكل به ولم يراء به. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفتند آیا می دانید شما در چه موقعی بر شنونده و خواننده قرآن این پاداش ها و ثواب های عظیم به طور سرشار و فراوان ریخته می شود و اطراف و جوانب وی را فرا می گیرد؟ در صورتی که در قرآن به رأی خود استناد نکند و به غیر آن اعتماد و اطمینان ننماید و آن را مایه معیشت قرار ندهد و آن را وسیله شهرت و اسباب خودنمایی خود نکند. و قال علیکم بالقرآن فانه الشافع النافع و الدواء المبارک اسمت لمن تمسک به و نجات لمن اتبعه. بر شما باد به اخذ و تمسک به قرآن، زیرا که آن شفاعت کننده مفید و داروی پربرکت است. کسی که بدان چنگ زند و متمسک گردد مسون و محفوظ میماند و کسی که از آن پیروی نماید نجات پیدا میکند. ثم قال اتدرون من المتمسک به الذی یتمسکه ینال هذا الشرف العظیم هو الذی یأخذ القرآن و تأویله انا اهل البیت و ان وسائتنا السفراء انا الى شیعتنا لا ان آراء المجادلین. سپس رسول خدا گفتند آیا می دانید آن کسی که بدان متمسک گردد این گونه تمسکی که بدین شرف عظیم نائل آید کدام است؟ آن کسی که قرآن را و تأویلش را از ما اهل بیت و از سفرای ما که وسائط میان ما و میان شیعیان ما هستند بگیرد، نه از آراء و نظریه های مجادلان و بحث کنندگانی که با ما رابطه ای ندارند. فاما من قال فی القرآن برأیه فان اتفق له مصادفت و ثواب فقد جهل فی اخذه ان غیر اهله و ان اخطأ القائل فی القرآن برأیه فقد تبوأ مقعده من النار. بنابراین آن کس که قرآن را به نظر و رأی خود تفسیر کند، اگر احیانا هم آن تفسیرش صحیح و مطابق با واقع اتفاق افتاد، در اخذ این تفسیر از غیر اهلش اشتباه کرده و به خطا در افتاده است، و اگر آن تفسیرش خطا در آمد و در قرآن با نظریه و رأی خود به اشتباه رفت، در این صورت نشیمنگاه خود را در آتش قرار داده است. مرحوم استاد الفقهاء و المجتهدین شیخ مرتضی انصاری در کتاب اصول خود رسائل گوید
اخبار و روایات وارده در این باب به قدری است که در کتاب وسائل الشیعه در باب قضا مؤلف آن آیت الله شیخ حر عاملی رضوان الله علیه ادعا کرده است که از حد تواتر تجاوز می نماید. ناحیه چهارم از اشکال آن است که آیا با نپذیرفتن جن و تخبط شیطان در مسئله رباخاران و تأویل به مرض سر و میکروب در همین جا مسئله متوقف می شود و یا باید آن را بر جمیع چیزهایی که چشم نمی بیند و گوش نمی شنود و علوم تجربی و طبیعی و پزشکی نمی تواند آن را اثبات کند، امثال فرشتگان و روح و وسائط عالم بالا و بالاخره بهشت و دوزخ و میزان و صراط و موقف و حشر و نشر و ذات اقدس پروردگار سرایت داد؟ اگر بگویند متوقف می شویم و سرایت نمی دهیم، می گوییم به چه علت؟ با آنکه ملاک و معیار و منات عدم پذیرش در جمیع این مسائل واحد است و آن این است که علوم تجربی ندیده است. و اگر بگویند متوقف نمی شویم و به همه مسائل سرایت می دهیم، در این صورت ما نتوانستیم تا به حال بفهمیم که فرق این مکتب که مدعی خداشناسی است با مکتب مادیون در چیست؟ آیا مجرد قائل شدن به خدا آن هم خدای موهومی کفایت می کند یا نه؟ و محصل اشکال این است که روح و جان این تئوری که ما شیطان و جن را میکروب بگیریم، از همان مکتب مادیون و طبیعیون منکر خدا و منکر روح و تجرد که چندین هزار سال است در میان بشر تنیده اند سردر می آورد. در قرآن کریم ایمان به غیب و ایمان به فرشتگان و ما شابههما موضوعیت در اصل اسلام دارد. مسئله موت و برزخ و قیامت و زندگی جاوید در بهشت و یا دوزخ و مسائله و مکالمه جهنمیان با بهشتیان و حور و قصور و رضوان و آتش و درکات و ملائکه غضب و امثال آنها که معظم از تمام قرآن را تشکیل می‌دهد، جزء اصول اصیله اعتقادات است. اگر بنا بشود تمام این مسائل بر توجیهات تخیلیه و تمثیلات ذهنیه تطبیق شود، دیگر بین این اصول مسلمه واقعه با اندیشه های متمردین و مرتدین از طبیعیون و مادیون که پشت پا به همه اصول زده اند و غیر از ماده و شکم و فرج و سیرخوری و اطفاء شهوت و اعمال غضب و پیروی از پندارها و تخیلات و قوای واهمه چیز دیگری را سر لوحه عمل خود قرار نداده اند، چه فرقی موجود است؟ فلسفه عالیه و حکمت متعالیه و ذوقیات و وجدانیات عرفانیه در مکتب عقل و احساس تمام این مسائل را حل کرده است و گفتار ساده شریعت را که از قلب پاک و ضمیر منیرش تراوش کرده است، همه را مستدل و بالعیان و المشاهده همچون خورشید فروزان فی رابعه النهار نشان داده و می دهد و شرع و عقل و مشاهده امروز بر اصل پایه‌گذاری قویم آن یگان مرد ملکوتی و انسان جبروتی و بشر لاهوتی که سرش را در حرم امن و امان خداوندی و پایش را بر فرق عالم ناسوت و طبیعت نهاده است، یعنی محمد ابن عبدالله و 12 خلیفه و جانشین بر حقش که گفتار و کردارشان مستور و مضبوط است، یکی شدند. فلسفه همراه با عرفان و هر دو مؤید و مسدد شرع قویم، همگی برای ما جاهلان و کوران این نشئه ماده و مزاج و عالم کون و فساد، راهگشا و راهنما به سوی حرم اصلی و موطن جاوید و وصول به مقام عز حضرت احدیت و علو سرمدیت گشتند. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. بار خدایا، نهایت درجه و آخرین مرتبه بریدگی از ماسوای خودت و دلبستگی و وابستگی به خودت را به من عنایت کن و چشمان دل ما را به درخشش نظر به سویت نورانی فرما، تا آنکه دیدگان دلها حجابهای نورانی را پاره کند و به معدن و منبع عظمت واصل گردد و جانهای ما به مقام عز پاکی قدس تو بسته گردد. از جمله فقرات مناجات شعبانی است که سید ابن طاووس در اقبال از ابن خالوی نقل کرده است و گفته است که نام ابن خالوی حسین ابن محمد و کنیش ابو عبدالله است و نجاشی گفته است عارف به مذهب ما بوده است و در علوم عربیت و لغت و شعر استاد بوده است و در حلب سکنا گزیده است و محمد ابن نجار در تزییل او را ذکر کرده و ما کلام او را در جزء سوم از تحصیل آورده ایم و در آنجا گفته است حسین ابن خالوی پیشوا و یگانه افراد در روزگار در هر یک از اقسام علوم و ادب بوده است و به سوی او برای کسب علم و کمال از آفاق کوچ می کردند و در حلب اقامت گزید و آل همدان وی را احترام و اکرام می نمودند و در آنجا از دنیا رحلت کرد. ابن خالوی گفته است این مناجاتی است که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و ائمه طاهرین از اولاد او علیهم السلام در ماه شعبان آن را قرائت می کردند و تمام مناجات را که از شیواترین دعاها و دلنشینترین اسرار عالیه عرفانی است و تقریبا مفصل است نقل نموده است. این نواحی مختلف از اشکال چهار ناحیه بود که در توضیح و تشریح اشکال ششم بر صاحب مقاله بست و قبض تئوریک شریعت آوردیم. باید دانست که صاحب مقاله در این مطالب مستقیماً به نفی این امور نپرداخته است و آنچه ایشان به عنوان روش تفسیری مرحوم طالقانی و مقایسه آن با روش تفسیری مرحوم علامه طباطبایی آورده اند در حقیقت سغرایی است برای قیاسی که میگوید اگر مقدمات علمی مفسر و معلومات وی از علوم تجربی و یا علوم عقلی تفاوت کند، فهم او از کلام الهی متفاوت می شود. پس باید گفت، فهم واحد و ثابت و صحیح از قرآن و متون دینی معنا ندارد. و این خطرناکترین و مخربترین سخن ایشان است که فهم صحیح از دین را به دلیل اختلاف فهمها منکر می شود. اما چون در این حال ضمن این نتیجه گیری غلط جنبه تفسیر مرحوم طالقانی را تأیید و تقویت کرده بود، لازم بود برای تخریب آن سبک از تفسیر این نقدها به عمل آید.